that's more.
So? عرض شد که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در تتمه مطالبی که دیروز عرض کردیم، تتمه مانده است که اون را عرض بکنیم، فرموده بودن که ما گاهی از اوقات هست در بعضی از امور مطلوب ما جزم و یقین هست، مثل باب اعتقادات و معارف که در اونجا عقد قلب لازم است و یقین لازم است. در چنین مواردی چون جزم باید به ثبوت داشته باشیم، این حاصل نمی شود به صرف این که ما بگیم یقین داریم که این امر ممکن است. یقین به امکان او مفید و مثمر جزم به ثبوت نخواهد بود. شما بگید که یقینا بگید از تحقق و محضوری لازم نمیاد، میتونید بگید پس یقین داریم که هست، نمیتونید این رو بگید. پس در این قسم از امور جزم به امکان تا چه رسد به برحال احتمال امکان، جزم به امکان نفعی ندارد. چرا؟ چون در چنین مواردی ما باید یقین به ثبوت شی پیدا کنیم. و اما قسم دوم
اینجا ظاهر متأخرین این بحث دارن که این عوام ما چجوری اعتقاد پیدا میکنن، شما از دلیل یقینی اعتقاد پیدا میکنن، از دلیل زمینی اعتقاد پیدا میکنن، اعتقادشون منزا هست.
حالا اون درز میکنن میم به اونجا میرسیم. و اما قسم دوم اموری هستن که در اونها یقین لازم نیست، بلکه صرف به اصطلاح ظنم اگر برش قائم شد اشکالی ندارد. مثل باب این که انسان میخواد در باب احکام عملی، نه احکام اعتقادی، در احکام عملی میخواد به وظیفه خودش عمل کند، اون وظیفه ای را که از ناحیه شارع برای او رسیده است. در چنین مواردی جزم به ثبوت لازم نیست، لذا صرف این که انسان حجت بر ثبوت داشته باشد کافی است. اگر ظنی دلیل بر اعتبار او قائم شد، این دلیل بر اعتبار در حقیقت موجب این می شود که اون ظن برای ما چی بشود؟ حجت. اگر حجت شد ولو اون که مثمر یقین هم نبود، این حجت برای ما معتبر است و عملمان را اگر طبق اون حجت قرار دادیم، این کفایت میکند و موجب انتصال میشود ولو اینکه ما یقین هم به ثبوت او نداشته باشیم. در چنین مواردی، مثلا از با مثال میفرمایند، اگر دلیلی قائم شد بر حجیت خبر از قبیل ظواهر کتاب یا ظواهر سنت، دلالت کردن بر اینکه خبر معتبر است، یا سیره عقلا بر اعتبار خبر باشد، اگر ربعی از ناحیه شارع نرسید، خود اون ظواهر کتاب یا سنت یا سیره عقلاییه دلیل می شوند بر حجیت خبر. پس عمل بر طبق خبر بناهن الهازا می شود حجت، و مادامی که حجتی بر خلاف او قائم نشود، این برای ما اعتبار دارد، ولو اینکه در ظرف حجیت احتمال اینکه این به حسب واقع معتبر نباشد را هم ما میدهیم، این احتمال از بین نمی رود، ولی حجت رفع نمی شود الا بالحجه. احتمال عدم اعتبار، صرف این احتمال حجت نیست تا بخواهد در مقابل حجیت خبر مقاومت کند و او را از بین ببرد. این نتیجه ای را که گرفتن. پس بنابراین می فرماین اون چرا که صاحب کفایت ادعا کرده اند، که عبارت از این که ما بگوییم چیزی که واقع شده است، چیزی را که انسان به سمعش خورده است، نقلن از شیخ الرئیس ما غر از سمع که من العجائب، اون را می فرماید ظرف و فی بقعت الامکان مالم یزدود حقات البرهان، می فرماید این اصلا ربطی به اونجا ندارد. برای خود اینکه ما در بخش اول یقین لازم داریم و صرف امکان عدم استحاله و امکان وقوع او کفایت نمی کند. در قسم دوم هم میزان وقوع حجت است، باید حجت داشته باشیم. حالا این حجت با احتمال استحاله سازش دارد، ولی کن موجب نمی شود که این احتمال او را از حیز اعتبار ساقط کند، چون حجت به واسطه حجت سلب اعتبار می شود. اگر حجیت شیئی ثابت شد، این بقا دارد برای ما تا زمانی که شما با حجت اخرای اقوای او را رفع کنید. لذا رفع و دفع حجت بالحجه باشد، نه بلا حجت. و امکانه به معنایی که ذکر شد حجیت ندارد، نه در جانب اثبات نه در جانب سلب. پس کلامی را که ایشان مستند قرار دادن، این مستند اجنبی از محل بحث ماست. چرا؟ چون صرف امکان به معنای عدم استحاله عقلیه نه موجب حجیت است نه موجب عدم حجیت. از بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک نکته دیگری روشن شد و اون این است که این وجهی را که ما در باب اعتبار امارات بیان کردیم، در مورد اعمال صادره از مکلف است به عنوان فعل جارحی، نه در رابطه با اعمال مربوط به قلب که در باب عقائد هست. در اونجا این بحث جا ندارد و مورد مبحث آیان در رابطه با امکان تعبد بزن در باب فروع هست نه در اصول. و اما اون نکته ای را که شما فرمودین که در خارج ببین، آقا از حسن اعتقاد به یک شخص، یک مقلد ممکن است از باب حسن اعتقادی که به شخصی دارد اصلا عقد قلب ببندن، نهای مراتب دارد عقد قلب. اونجا اینجور نیست که بگیم یقین نیامده است، بله اون یقین مبتنی بر استدلال براش نیامده است، ولی این معنا به عنوان یک عقیده و باور برای او محقق شده است، ولی اینکه منشأش هم استدلال نباشه، حسن اعتقاد به یک خطیبی است مثلا. دقیقا این مرتبه نازله از یقین دارد، لذا اون بر این باور هست، بر اساس حسن اعتقاد به اون شخص اون چرا که او گفته است اون باور رو براش آمده. خب
ایشون گفتن که برهان لازمه،
نه منظور ایشان از باب فرد شاخص دارم بیان میکنم، نه اینکه بگیم حتما برهان لازمه، یعنی باب اعتقادات که عقل قلب میخواد باید یه امری باشه که یقین آور باشد. خبر واحد مفید یقین نیست. حالا اگر یکی خوش باور باشد یا بر اساس حسن اعتقادی که به یک فردی دارد، میگه اون هر چی بگد من به عنوان وحی قبول میکنم، نیستن از این چین افرادی زیاده دیگه، و بر امون باور خودش هم هست، مگر اینکه برای اون اونقدر اول ایجاد شک و شبهه بشود درش تا کم کم از اون باوری که باطلن پیدا کرده است دست بردارد. اینایی که الان در مسیر انحراف قرار دارن، حتی خودشون رو به کشتن میدن در موارد انتحار، اینا کیان؟ اینا اگر به یقین نرسیده باشن که نمیان این کارو بکنن. واقعا بعضیاشون باورشون بر اینه که اگر این اعمال انجام بدن میرن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بحث دیگری که صاحب کفایه بیان کرده اند در رابطه با مسئله جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است. چندین جا این را قبلا اگر خاطر شریف باشد مورد بحث قرار دادیم و جای بحث تفصیلیش هم در اینجا بحث کردن، هم در مسئله اصالت البراءه آمدن جمع حکم ظاهری واقعی رو مطرح کردن، هم در مبحث اشتغال. در سه جا در حقیقت در کفایه این بحث را مطرح کردن. اولین جایی که جمع حکم ظاهری و واقعی را به صورت مبسوط بیان کردن در اینجاست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بنابر رویه‌ای که دارن آمدن اصولاً جای حکم را روشن کردن، جایگاه حکم به طور کلی باید اول روشن بشود، بعد ببینیم تنافی را که ادعا شده است در کجاست و رفع تنافی به نحوی که صاحب کفایه گفتن آیا کفایت می کند یا باید طریقه اخرایی را ما در پیش بگیریم. همون جوری که مستحضرین مکررن ایشان فرمودن، این خیلی به درد می خورد، حقیقت حکم شرعی به طور کل و از جمله در احکام شرعیه، می فرماین عبارت است از انشاء بدائی جعل دائی. این انشاء بدائی جعل دائی هیچ ملازمتی با اراده مولا یا کراهت مولا، اراده در جانب اوامر و کراهت نسبت به نواهی، این انشاء به صيغه امر یا به صيغه نهی هیچ ملازمتی با اراده یا کراهت مولا نسبت به فعل مکلف می‌فرمایند ندارد در مبدأ اعلی. یعنی اونجایی که جعل حکم می‌شود لازم نیست که حتما مولا اراده فعل را کرده باشد، یا اونجایی که جعل حکم تحریمی می‌کند این هیچ ملازمتی ندارد که در مبدأ اعلی کراهتی نسبت به اون فعل حرام در حقیقت به وجود بیاد. یعنی ملازمتی بین این انشاء با اراده در اون قسم و کراهت در این قسم دوم نیست. پس بین انشاء بدائی انشاء که حقیقت حکم است هیچ ملازمتی با این که مولا در وعای تشریعی اراده نسبت به فعل یا نسبت به ترک داشته باشد ندارد. این یک نکته‌ای که باید التفات کرد. پس می شود بدون این که چنین اراده‌ای یا اون چنان کراهتی را در مرحله انشاء وجود پیدا کند انشاء کند. پس الانشاء غیر ملازم لارادت المولا در باب اوامر، یا لکراهت المولا نسبت به نواهی نسبت به فعل یا ترک صادر از مکلف. این یک نکته. در سایر مبادی در مبدأ اعلی که حق تبارک و تعالی است لازم نیست باشه. در نفس شریف نبوی اگر ما شارع را ایشان بدانیم و مشرع ایشان باشد تا حالا اختلاف هست، این هم البته بنابر مسلک اهل معرفت نبی در سفر چهارم که سیر من الخلق الى الخلق بالحق دارد به مقتضیات تمام نفوس به جهات ترقی و کمال اشراف پیدا می کند و لذا در اونجا جمع تشریع حکم می‌فرماید. دقت کردین، تشریع حکم می‌فرماید. ولذا تعبیری هم هست از طریق البته عامه رسید است که الشریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و الحقیقت و حالی. پس نه در مبدأ اعلی لازم است کراهت و اراده‌ای باشد، نه در سایر مبادی که مراد نفوس نبوی یا ولوی باشد به جهت خلافت. لذا می فرماید این اختصاصی معنا ندارد. هر جا سخن از بعث باشد یا زجر، حتی موالی عرفی در جعل قوانینی که می کنند، در جعل قوانین اجتماعی هم که عقلا جعل می کنند، یا عده‌ای به عنوان قانونگذار در امور اجتماعی میان جعل قانون می کنند، اینا هم لازم نیست بعث و زجری در مقام جعل قانون داشته باشد نسبت به اون فعل که در جانب امر باشد یا در جانب نهی باشد. پس اساسا انشاء ملازم با کراهت یا اراده نیست. این نکته را داشته باشید، خیلی به درد می‌خورد. در توضیح بیشتر این مطلب مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند این است که اساسا شوق نفسانی باید به لحاظ نفعی باشد که عائد به این شائق باشد، یا کراهت نفسانی به لحاظ به اصطلاح ضرری هست که این شخص کاره میخواد از خودشی دفع کند. شوق نسبت به فعل صادر از مکلف اگر برفرض بگیم نسبت به در مبادی عالیه یا مبدأ اعلا بخواد باشد، ولی خصوص نسبت به مبدأ اعلا، چون اون حضرات به لحاظ سیر به مرحله فنا رسیده اند، لذا امر اونها امر حق است، نهی اونها نهی حق است، اراده اونها اراده حق، کراهت اونها کراهت حق است. لذا ایشان با حق تبارک و تعالی این مسئله رو بررسی میکنن. در حق تبارک و تعالی نسبت به افعال صادره از مکلفین شوق معنا ندارد، کما اینکه کراهت هم معنا ندارد. چرا؟ چون شوق در جایی است که بخواد جلب منفعتی بشود نسبت به اون مشتاقون الی. کراهت در موردی است که بخواد دفع مفسده و ضرری بشود. حق تبارک و تعالی در انشاء حکم نه جلب منفعت به ذات ساحت قدسی حق تعالی متصور است، نه دفع مضری یا رفع مضرت در اینجا معقول و متصور است. پس بنابراین اراده نسبت به فعل صادر از غیر یا کراهت از صدور فعل نسبت به غیر، هیچ کدوم از این دوتا در باب انشاء احکام معقول نیست. چرا؟ چون نه نفعی از افعال صادره از مکلفین و عباد به حق تعالی میرسد و نه ضرری و مکروهی از حق تعالی رفع و دفع میشود. پس بنابراین در باب احکام گفتن این حرف که اراده انشاء همراه باشد با اراده در باب واجبات یا با کراهت در باب محرمات و مکروهات، این چنین چیزی قابل تصور نیست و گفتنی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این اراده یا کراهت در مرید و مکره در حقیقت کاره در صورتی است که نفع و ضرری نسبت به او متصور باشد که به جهت جلب اون نفع امر کند، یا به لحاظ دفع اون ضرر نهی کند و در افعال صادره از عباد منافع افعالشان گیر خودشان میاد. کما اینکه به هر حال مضراتی که در محرمات وجود دارد اگر ترک کردند، باز اونها هستند که به هر حال رفع می شود ازشان ضرر و مکروه. پس برابر این باب انشاء حکم امرون و اراده و کراهت داشتن شخص نسبت به فعل محبوب یا مکروه امرون آخر. پس هیچگاه شوق مولا نسبت به اون چرا که امر کرده است معقول نیست در باب احکام شرعیه. کراهت مولا هم نسبت به اون چرا که تحریم فرموده است باز با این بیانی که هست معقولی. چرا؟ چون اساس شوق و کراهت نسبت به امری است که ساحت قدس روحی اجل از این است که اینها بخواد در اونجا راه پیدا بکند. پس از انشاء حکم نمیتوانید استفاده کنید مسئله اراده و کراهت. این به درد میخورد، چون خیلی جاها اصولیین به خاطر همین قضیه که دقت در این معنا در خیلی ها نبوده، این فرمایش که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد، لذا دچار این توهم شدند که فکر کردند که در جایی که حکم ایجابی هست اگر این حکم با واقع مخالف درآمد، نتیجتاً جمع بین اراده و کراهت بشود به اثر واقع. ایشان اساس این مطلب را از بین میبرن با این بیان که دیگه جای گفتن جمع بین اراده و کراهت در مسئله اختلاف حکم ظاهری و حکم واقعی اصلا موضوع ندارد. چون این بحث اراده کراهت اساسا در باب انشاء احکام وجود ندارد که ما بخوایم بیایم بحث کنیم که حالا اجتماع ارادتین یا کراهتین یا اراده و کراهت در باب اختلاف حکم ظاهری و حکم واقعی یا مماثلت حکم ظاهری و حکم واقعی که جمع بین ارادتین در کلام ساکفایه سابق بود میامد، میفهم این اصلا گفتنی نیست. چرا؟ چون اساسا اراده نیست در باب انشاء حکم تا بعد به در صورت موافقت جمع بین ارادتین بشود و در فرض مخالفت جمع بین اراده و کراهت بشود. این اساس اولین مطلبی که در اینجا لازم است گفته بشود که حقیقت حکم انشاء به دایی جعل دایی است در مکلف و این انشاء هیچ ملازمتی با اراده یا کراهت در باب واجب یا حرام ندارد. و اما تتمه بحث ان شاء الله فردا است. سید رو شما میبینین؟
بله. خب سید این فرق سخت نیست. بله. احوالشون رو پرسیدم، گفتم تشریف نمیبرن.